السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزکته و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله از یاران و یاوران بلکه سرداران حضرت باشیم، صلواتی سرداری مرحمت کنید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
دستشون رو در دست من خیلی ممنون. بله دستشون داریم. خیلی ممنون. بحثی که امروز انشاءالله در محضرش هستیم از مباحث مهدویت و امام زمان جلال الله تعالی فرجه الشریف که آخرین جلسه به صدا امسال هم میشه از جهت سال تحصیلی و انشاءالله اگر عمری بود سلام نکنه تو نمیدونیم سال بعد دیگه. حالا این بحث رو بعد اطلاع رسیم شد یه سری مباحثش مونده، اما در این حال دیگه قرار داشتیم امسال این بحث رو به سرانجام برسونیم که از سال آینده یه بحث دیگری رو درسی برای دوستان شروع بکنیم تو همین ساعت. حالا قرارم برای این بود حالا تو ببینیم سال بعد اون مباحثی که مونده رو تکمیل بکنیم تا این بحث به نتیجه برسه، یا اینکه انشاءالله دیگه محروم باشیم از بحث مهدویت و اینا تا ببینیم سال آینده انشاءالله چی میشه. آخرین بحثی که امروز خلاصه انشاءالله در محضرش هستیم و البته آخرین بحث مهدویت نیست ولی آخرین بحث ماست که در اینجا مطرح میکنیم، به مناسبت این که وارد ماه مبارک رمضان هم داریم میشیم و نزدیکه، این بحث رو به عنوان بحث رابطه قرآن و ظهور است که در عصر ظهور رابطه قرآن با عصر ظهور چیست و نگاه به قرآن در عصر ظهور چگونه است. اگر بخوام این بحث رو مبنایی نگاه بکنیم که رابطه امام رو باید با قرآن ببینیم، اصلا فقط اشاره به این میکنیم ولی حالا روایات بحث عصر ظهور رو انشاءالله با قرآن مطرح میکنیم. اصل این مسئله شاید کلیدی ترین روایتی که در این مسئله است که بقیه روایات به عنوان فروع این مطرح میشه و شروع این مطرح میشه، همون روایت شریفی است که به زبانهای مختلف و اسانید مختلف از نبی گرامی اسلام وارد شده که انی قد ترکت فیکم الثقلین یا انی تارکم فیکم الثقلین که به اسناد مختلف یا خلیفتین، یعنی تو همه اینها ثقلین خلیفتین همه اینها وارد شده. ما ان تمسکتم به ما لن تزلوا بعدی، اگر شما تمسک به اینها کردی دیگه لن تزلوا اصلا گمراهی امکان پذیر نیست. و احدهما اکبر من الاخر، کتاب خداست که حبل ممدود من السماء الى الارض است و اطرتی اهل بیتی علا و انهما لن یفترقا حتی یرد علی الحوز. این روایت شریف که عرض کردم که فنظرو کیف تخلفونی فی اطرتی و امثال اینها در روایت مختلف آمده، بعد در بعضی از روایات دارد که و ان اللطیف الخبیر اخبرنی، پیغمبر می فهمد که ان اللطیف الخبیر اخبرنی انهما لن یفترقا، یعنی سلام علیکم الله، که از اونجا این خبر وارد شده. یا میگم روایت متعدده، هر کدومش عباراتی دارد اضافاتی دارد. حالا دوستان اصل مسئله رو ما پس مطرح بکنیم، یه نکته ای رو از دایت الله بهجت زیل این روایت فرمودن، من خیلی برام این نکته کلیدی و اساسی بوده همیشه که خیلی کارگشاست. ایشون فرمودن که این روایت انیتار کن سری از اسرار شیعه است و این سر بیان کننده این است که هر کدام از این دوتا باشن دیگری هست، چون اینی تار کن فیکم و سقل این کتاب الله و اطرتی اینها لن یفترقا، ما انتمسکتون به ما لن تزلو عبدا لن یفترقا حتی یردا علی الحوز، امکان جدایی ندارن، نه اتحاد اینها اعتباری باشد، نه اصلا این اتحاد حقیقی است. لن یفترقا حتی یرد علی الحوز، حتی اگر میفهمدی حتی یرد علی الحوز، نه اینکه در اونجا جدا میشن در اونجا وجه وحدتشون آشکارتر میشه، چون حوز مقام وحدت همه کسراته، اونهایی که واحد بودن اونجا حقیقت وحدتشون آشکار میشه، اونها هم که کثیر بودن اونجا وحدتشون آشکار میشه. مقام حوز مقام به وحدت رسیدن همه کسراته که اونجا حوز اصلا تعبیری که در اون حوز آمده، حوز اونجاییست که همه اون کسرات در اون موطن به وحدت میرسن. حالا این حقیقتی که خودش در اونجا وحدت داشته دیگه اون وقت چه میشه؟ اشد وحدتن آشکار میشه، مراتب وحدتش و شدت وحدتش آشکار میشه، تجلیش تازه اونجا خودش رو خوب نشون میده که اینها لیف سر باز. اگر با این نگاه که باور بکنیم که لن یفترقا، خب لن یفترقا آیا اینا تو مرتبه مثلا کتاب مکتوب و نوشته و لفظ با امام یکی میشن؟ خب نه، شما شنیدید که بالاخره بحث محب و محبوب، هیچگاه محب و محبوب اگر میگن یکی میشن، دو در حقیقت یک جان است در دو بدن، اتحاد در مرتبه بدن که محقق نمی شود که این دو بدن که یکی نمی شن. درسته که این دو بدن یه چیز رو نشون میدن، اما دو بدن هم اتحاد تو مرتبه حقیقت مرتبه نفس به بالا محقق می شود تو رابطه محب و محبوب. تو مرتبه کتاب خدا و به اصطلاح امام هم حقیقت امام با مکتوب کتاب متحد که نیست. لذا امیرالمومنین علیه السلام فرمودن من کتاب ناطقم. کتاب ناطق بودن یعنی اون کتابی که گویاست، اون کتابی که عجمه ندارد، اون کتابی که همه چی شرح هست، اون کتابی که زبان دارد و مصداق هست، میشه امام. درست که احد ما اکبر در حقیقت از دیگری، اما این رو داره کی میفرماید؟ دقت بکنید، پیغمبر اکرم میفرماید که اینی تار کنید که ما سقله، من دو چیز باقی میگذارم. این دو چیز باقی گذاشتن، این دو چیز فرع وجود پیغمبر اکرم است. به لحاظ پیغمبر این دو چیز چی هستن؟ فرع وجود پیغمبر هست. چون از اون وجود باقی ماندن، پس خود پیغمبر اکرم اعظم از هر دوست. این نکته دقیقیه که یه موقع هست ما کتاب رو در مقابل اطرت نگاه میکنیم، میگیم دو فرق ایست که باقی مانده از پیغمبر اکرم، چون اینی تارکم فیکم و سقله، این دوتا یادگاران من هستن که برای شما باقی گذاشتم که اگر تمسک بکنید دست شما درد نمیکنه، گمراه نمیشوی. خیلی ممنون از شما. اگر با این نگاه به مسئله نگاه بکنیم که این دو نازله وجود پیغمبرن، دو فرع وجود پیغمبرن، یعنی هر دو در وجود پیغمبر توحیدشون آشکارتر بوده، الان اگر به کثرت و ظهور کثرتی رسیدن، یا حضرات معصومین اگر 12 تا مثلا معصوم ذکر می شود، این کثرت مخل این وحدت نیست. یکی دیگر این است که این مرتبه وحدت اینها اگر تو دایره کتابت و بدن نبود، بدن به لحاظ امام، کتابت به لحاظ قرآن، خب این دوتا، این کتابت مکتوب اون بدن جدا هستن، اگر نبود تو دایره مراتب دیگر بود، البته قرآن اتحاد اینها واقعا اتحاده. اگر این نگاه باشه به حال بعد ایشالا روایت دیگرش رو میخونیم، اگر این نگاه رو باور کنه انسان که نسبت پیغمبر، خب بله دیگه میفرمه، چون خود روایت هم میفرماید که اینا رو من باقی گذاشتم، یعنی اینا جزو در حقیقت ارث من است، جزو در حقیقت باقی گذاشته های من است. پس فرع وجود پیغمبرن، از هر دو فرع وجود پیغمبرن. این اگر کسی بعدن به لحاظ وجود امیر مؤمنان و اهل انفسنا و انفسکم رو گفت، یا به لحاظ آیه شریفه که انا انزلنا فی لیلت القدر، که ما در شب قدر او رو چیکار میکنیم؟ کتاب رو به صورت دفعی هر سال نازل میکنیم، که بعدم فرمودن که تنزل الملائکه و روح که در اون شب قدر، این در حقیقت چی میشه؟ این نزول دائما ادامه داره، لذا گفتن با این استدلال کنید برای ادامه و بقای ولایت ما، پس باید نازل شود. اگر چیزی نازل میشود، نازل شده در اون ظرفی که نازل میشود، ظرف باید در حقیقت شامل او باشد، اقلش باید مساوی باشد با او، تو نظام نگاه عادی اقلش باید چی باشه؟ ظرف باید به لحاظ مصروف چی باشه؟ اقلا مساوی باشه، اگه کمتر باشه که نزول درو معنا نداره که سر بره، که دقیقا اقلش باید مساوی باشه، یا حاویست یا مساویست، یا در حقیقت این احاطه دارد یا مساوی. ظرف و مظروف قاعده شون اینه، انا انزلنا فی لیلت القدر، لیلت القدر خیر من تنزل الملائکه و روح فیها، در قدر اون شب نازل می شود بر امام، کتاب هم دفعتا هر سال نازل می شود، و این نزول دفعی و این نزول قدر و این تمام امر که از جملش خود برقت کتاب الهی است، خب در اون وجود مبارک نازل می شود دیگه. حالا اینا رو دیگه حالا الان خیلی نمیخوایم بحثش بکنیم. خب اگر یه موقع این روایت شریف رو ما باور کردیم به فرمایش آقای بهجت که میفرمود که این رابطه و عدم افتراق رابطه حقیقی است، اگر انسان میخواد دنبال امام بگرده کجا بگرده در وقت غیبت؟ کجا به دنبال امام بگرده؟ اگر باور کنه واقعا و با این باور دقت بکنه، یه موقع هست که انسان این باور و این نگاه رو ندارد، رجوع به کتاب خدا میکنه، این رجوع به کتاب خدا بدون این باور آثار دارد، ممکن است برای این رهنمونه به امامم بشود، دقت میکنی؟ اما اگر کسی گم شده داشت و میدانست که این گم شده رو باید کجا دنبالش بگردد، به دنبال گم شده وارد در حقیقت خواندن کتاب شد، با این نگاه، اگر با این نگاه وارد قرآن خواندن شد، قطعاً سرعت یافت و وصول بالاتر است، چون به کسی که گم شده ندارد گاهی نشون میدن ولی نمیفهمه، یه چیزی رو طلب نداشته، حاجتش نبوده، دنبالش نبوده، نشونش میدن ولی نمیفهمه، نمییابه، احساسش نمیکنه. سلام علیکم. اما اگر کسی گم شده داره، در و دیوار دنبال یه علامت برای اوز، اگر دنبال علامته، هر علامتی رو که پیدا بکنه راه میگیره، دنبال میگیره، این رو در حقیقت پی میگیره، از دست نمیده. اگر کسی باور کرد که این انی تارکم فیکم و سبل کتاب الله و اطرتی و اهل بیتی اینا لن یفترقا، جدا نمیشند حتی یرد علی الحوز، اگر این باور شد و این زمینه کرد این فرمایش آی بهجت رو که این سری از اسرار شیعه است، که این سر تعبیر ایشون این است که این سری از اسرار شیعه است که اگر امام غائب است جبران شده است یقینا. ببینید این یه بحث اصلی است که ایشون استفاده کرده از این اصل. این اصل این است که تو نظام الهی هیچ فقدانی بدون جبران در حقیقت در عالم محقق نمی شود. هر جا تو نظام الهی فقدانی محقق شود حتما جبرانش قرار داده شده. این اصل تو نظام الهی، لذا در روایت هم دارد که اگر ما می دانستیم که شما با وجود غیبت ادعی به خاطر غیبت به هلاکت و ضلالت بیفتن، هیچگاه غیبت محقق نمی شد. معلومش غیبت جبران شده است، امکان نداره جبران نشده باشد، غیبت جبران شده است و الا خدای سبحان اسباب ضلالت ایجاد نمی کند، اسباب هدایت و کمال ایجاد میکنند، منتها کسانی اختیارن پشت میکنند، توجه نمیکنند، مبتلای به چی میشن؟ به ضلالت میشن. و الا سببهای الهی سبب ضلالت نیست، اسباب الهی همیشه به سمت خدا میخوانند. اما اگر کسی به ضلالت افتاد، مال این است که بیتوجهی کرد، غفلت کرد، این سبب هدایت در وجود این تبدیل شد به سبب ضلالت، و الهی سبب هدایت بود، این تبدیلش کرد به سبب زلالت با قفلت خودش. تو نظام غیبت حتما غیبت جبران شده است به فرمایش آقای بهجت، اصله، یعنی یه اصل اساسی است، منتها جبرانش رو گاهی انسان میفهمه کجا جبران شده، اون وسیله جبران کننده رو مییابد. خب این دیگه خیلی از راه رو جلو رفته، تا کسی که میداند جبران شده اما نمیدونه کجا جبران شده، گاهی نمیدونه کجا جبران شده، مجبوره هیچ کار بکنه، هی در حقیقت به این در بزند به اون در بزند تا بفهمه اون جبران کننده چی هستش. اگر این کلام آقای بهجت هم که این سری از اسرارشی از این روایت و این سر این است که غیبت امام جبران شده است، طریق ارتباط رو باقی گذاشتن، تعبیر در بعضی از روایات این است که کتاب الله حبل ممدود من السماء الی الارض، این کتاب خدا تو همون روایت اینی تارکون اومده که این حبل ممدود است من السماء الی الارض، به تعبیر از آیت الله جوادی که تعبیر زیبایی است، میگه این حبل آویخته است نه حبل انداخته. یه موقع هستش که یه حبل رو انداختن مثل این تنابهایی که دم این دکونا میفروشن، تناب فروشی، وقتی شما سراغ تناب فروشی میرید تناب ها اونجا در حقیقت چی هستش؟ تناب انداخته افتاده است، اما یه موقع تناب آویخته است دارن بالا میکشن. میگه کتاب خدا حبل آویخته است ممدود کشیده شده است من از سماء الی الارض، که این دائما مشغول بالا بردن است، درسته؟ او وقت این کتاب که حبل ممدود من از سماء الی الارض است، الا و انهما لن یفترقا، این بالا برنده که حبل ممدود آویخته در قد فعال زنده حی است، لن یفترقا با اون اهل بیت من حتی یرد علی الحوض. خب از این چی میشه فهمید؟ اگر ما این روایت رو تعارفی نبینیم، اگر حقایق و واقعیت ببینیم، باور بکنیم که راسته، اگر باور بکنیم که راسته، خب مثل این اونه که به ما بگن امامه، بگن امام شما به ظاهر شخص بدنی انسانی ما قائبش کردیم، ولی این قرآن رو در قبال او به صورت قرآن او رو ظاهر کردیم. اگر به ما بگن باور کنیم که امام به صورت قرآن ظاهر شده است و حاضر است، نگاهمون به قرآن چقدر متفاوت میشه؟ ما الان قرآن در حقیقت هست، کنار در حقیقت دستمون هست، تو خونمون هست، ولی روابط ما با قرآن اگر میدانستیم این امام است که اینجا نشسته، امام است که اینجا ایستاده، روابط ما اینجوری بود؟ نگاه ما اینجوری، ما قرآن رو موجود حی نمیبینیم. اگر یه موجود حی میدیدیم که این نگاه میکند، میبیند، میشنود، حاضر است، حی است، زی شعور است، اگر قرآن رو تو خونمون اینجوری میدیدیم، درسته؟ همین قرآن بین دفته این رو اینجور می دیدیم، روابط ما با قرآن اینجوری بود؟ قطعا اینجوری نبود. چنانچه اگر می دانستیم امام مهمان خانه ما باشد، خب چجور اسباب پذیرایی رو، خب این مهمان آمده دائما در خانه ما باشد، چه افتخاری بالاتر از این که خانه ما رو به عنوان خانه سکونتش انتخاب کرده باشد. اگر این نگاه برای انسان تو ارتباط با قرآن ایجاد بشه، امام رو ببیند، با او تکلم بکند، وقتی میخواند از زبان او بشنود، از زبان او بشنود که امام داره با او گفتگو میکند، درسته؟ چون به ما میگن اگه میخواید خدا با شما صحبت کنه به قرآن رجوع کنید، قرآن سخن گفتن خداست با شما. اگر باور کنیم که این تنزل پیدا کرده در حقیقت این بیت الامامه و این بیت الامامه حالا داره زبان میده بهش و با ما میگه، اگر ما یه آیه از زبان امام میشنیدیم و حی به صورت زنده بشنیم، چقدر متفاوته تا اون وقتی که قرآن رو از بلنگو میشنویم، از صدای این میشنویم، از صدای خود همین هم مراتب داره، گاهی انسان حواسش هست، توجه داره، یه آیه اخذش میکنه کنه و حالا نشنیده، یه موقع هم هست آیات متعددی رو میشنوه تأثیری تو وجودش نمیذاره، کنه این رابطه ای ندارد، فقط صدا به گوش میرسه، انعکاس صداست. اگر این نگاه باور بشه بهش که اینها جدا شدنی نیستن و انسان در حقیقت، حالا ببینید عظمت قرآن چقدر عظیم تر میشود و عظمت امام چقدر و عظمت امام چقدر ملموس میشود، از اون طرف ملموس میشه امام برای ما، از این طرف قرآن عظیم می شود چون زیشعور دیده می شود، حی دیده می شود، درسته؟ زنده انسان با او برخورد می کند. این نگاه اگر تو وجود انسان شکل بگیرد، اون موقع اصلا رابطه انسان با قرآن و قرآن خواندن خیلی متفاوت میشه. یعنی هر موقع می خواد بره به حضور قرآن آماده می کنه خودش رو، یعنی بعضی میخواستن خدمت حضرت معصوم سلام الله علیه از این دور سلام بدن، عبور کنند جلوی در، عبور کنند، قبلش خودشون رو تو آینه نگاه میکردن، تنظیم میکردن چی باشه، نگاه کنن ادب لباس و ادب اون رعایت ظواهر رو بکنن که از اینجا از جلوی در عبور میکنن یه سلام بدن به حضرت. خب این یه نگاهه. حالا این موقع ما قرآن نشستیم، خوابیدیم، دراز کشیدیم، چی هستش و خلاصه پامون دراز میشه، اگر اینجوری امام بودی کارو میکردیم؟ نمیشد. نگیم خلاص بعد چیکار کنیم هر چی باشه. خب میشه دو جوری کرد که انسان چی باشه. خدا رحمت بده آقای بهادینی رو من بارها گفتم، ایشون یه سفری مو باش مسافر شیراز رفت، ایشون دراز کشید توی اتاقی که دراز کشید، بعد که دراز کشید بلند شد نشست. خب سمینم بود ایشون، سخت بود براش بلند شدن و نشستن. بلند شد نشست، بعد گفتش که اون عکس از زیر پای من، عکس امام بود، یه گاف صندوقی بود، عکس امام اونجا بود، گفت این عکس امام رو از زیر پای من پام به سمت عکس امام دراز نمی‌کنم. یه موقع کسی مراقبش نسبت به عکس امام رحمت الله علیه به عنوان امام در حقیقت که یک فقیهیست، نائب عام نیست از امام زمان، این مراقبه رو پیدا میکنن. حالا اگر در حقیقت این امام باشد و حی باشد، نه عکسش هم باشد، شما مراقبه انسان باید پیدا بکنه، چه رابطه باید پیدا بکنه؟ خب اگر قرآن این گونه باشد و انسان باشد، هر چقدر محبت ما به قرآن، تعبیر خدای بهجت بازمی، هر چقدر محبت ما به قرآن بیشتر باشد، قرآن خودشو بیشتر نشون میده. در رابطه با خدای سبحان دارد که خدای سبحان تجلی میکند، روایت زیبایی است که بر افراد به قدر ما احب، به قدری که خدا رو دوست دارن، یعنی هر چقدر خدا رو دوست دارم تجلی الهی بر اونا، لذا میفرماید بر پیغمبر ارا به قلبهی، در قد تعبیر مضمون این است، ارا به قلبهی مقدار ما احب، حالا قدر ما احب، یه تعبیر این جمله کلمه شاید، قدر اون چیزی ما احب و اون قدری که خدا رو دوست داشت، ارا به قلب خدا را. اگر انسان محبتش نسبت به یه حقیقتی هر چقدر اوج بگیرد، از او بهره‌مند می‌شود. ما به قدری که از قرآن به قرآن محبت داریم بهره‌مند میشیم. اگر این رابطه رو به عنوان یه رابطه یه حی زنده طلب امامی که منتظرش هستیم و همه گشایش ها رو تو اون رابطه میبینیم، اگر با قرآن با این محبت رابطه برقرار کنیم، با این شدت علاقه ارتباط برقرار کنیم، اون موقع خودش چی میشه؟ خودش قرآن خودش رو به آدم نشون میده، امام خودش رو به انسان نشون میده. لذا میبینید با آیه که میرسد احساس میکند اون گره کارش رو امام داره برطرف میکند. یعنی به جای این که این رو چون ما موجوده غیر زنده میبینیم، نمیگیم مرده که جسارت باشه، میگیم غیر زنده میبینیم، خب میگیم یه آیاتیست داریم میخونیم، اونم یه آیاتیست برای ما داره بیان میشه، درسته؟ اما اگر یه موجود زنده دیدیم و قابل گفتگو، میشه او یه چیز دیگه بگه که به کار ما نیاد؟ میشه؟ میشه با امام ما صحبت بکنیم امام یه چیزایی بگه که به درد ما نخوره اصلا، به کار ما نیاد؟ میشه اینجوری؟ یا اگر گفتگو داره صورت میگیرد با امام زنده ببینی و امام هر چی که میگوید به کار ما میاد، با این نگاه اگر ببینه انسان خیلی سخته ها، ولی اگر پیش بیاد برای انسان هر آیه قرآن، وقت انسان دنبال این است که این داره کدام مشکل اینو حل میکنه، این به کدام در حقیقت. میگن وقتی میری تو حرم حضرات معصومین حواستون باشه که دارید برای زیارت میرید، همینجور که قدم زنان دارید میرید، اگر یه کسی میرسه سوالی ازتون میکنه، اگر یه کسی یه چیزی بهتون میگه، اگر یه واقعی پیش میاد، اینا رو دیگه مثل بیرون سرسری نگیرید، تمام اینها حساب شده است. لذا گاهی میان از آدم یه سوالی میکنن، این سوال خود منه، این مربوط به منه، منو میخوان متنبه بکنن به یه چیزی، به یه نکته‌ای، به یه حقیقتی. اونجاها هیچ جایی اتفاق نیست، هیچ جایی گذری به معنای اتفاق نیست دو عالم، همه چیز میلیون ها میلیون علل پشتش خوابید ها بین پیش بیاد، اما ما عادت کردیم اینها رو اتفاق میبینیم. میگه اقلا اگر این عادت برات محقق است و اینها رو مرتبط با زندگی خودت نمیبینی، چون خلاصه این دعب قرآن خیلی زیباست، فرمود جریان موسی و خضر سلام الله علیه ما، تمام اون چیزی که خضر برای موسی بیان کرد همه وقایع مربوط به خود موسی بود. یعنی پیغمبر اکرم روایت میگه اگر برادر موسی صبر میکرد، خضر صدها واقع از زندگی خودش رو بهش نشون میداد. اون قتل غلام همون قتلی بود که در حقیقت زد تو گوش اون قبطی، اون در حقیقت سوراخ کردن کشتی، اون انداختن به آب بود برای موسی، و برای نجات موسی، موسی رو انداختن تو آب، اون کشتی رو سوراخ کردن تا نجات پیدا بکنه. بعد همه اونها دقیقه یکی یکی بعد بعد میگه اگر صبر میکرد برادرم موسی صدها واقعی از زندگیش رو نشون میداد. یعنی اتفاقاتی که تو بیرون محقق میشه مرتبط با اون چیزیست که تو رابطه ما در درون ما داره محقق میشه، مرتبط با ماست. یعنی اون چی که به عنوان سیر آفاقیست برگشتش به سیر انفسیست. یعنی اون چی که در حقیقت سیر آفاقی در بیرون ما میبینیم برگشتش به سیر انفسیست. حالا اگر کسی این رو باورم ندارد، این دیگه در قرآن قطعیست. یه موجود زیشعوری باش به گفتگو پرداخته میشود. اگر یه موجود زیشعوری باش به گفتگو پرداخته میشود، با او داریم حرف میزنیم. اگر بگیم او یه چیز دیگه داره میگه، من یه چیز دیگری میخوام و این نیاز من نیست، این دیگه در حقیقت نشون میده که او زیشعور نیست نعوذ بالله. و الا او چی بود؟ او با من داره گفتگو میکند. اگر من باور کردم یه انسانی با من گفتگو میکنه، پرت و پلا بگه برای من بدون اینکه به من ربطی داشته باشه، نمیپسندم گفتگوی با او رو از یه انسانی که ساده باشم، این پسندیده نیست. چه برسه به انسانی که حکیم باشد، چه برسه به انسانی که علیم باشد، چه برسه به انسانی که در تمام اون بالاترین مرتبه رشد باشد. خب اگر یه همچین نگاهی تو ارتباط انسان با قرآن محقق بشود، اصلا رابطه ها با قرآن و اون ظهوری که حضرت الله بهجت می فرمودن که این سریست که برای شیعه که ظهور براش محقق است، خیلی ساده تر می شود و برای انسان ملموس تر می شود. امام
بدنی حضرت
برای اون کسانی که این ظهور محقق بشود، ظهور بدنی فقط این است که اون لذت دیگر رو که جامعه تر است ایجاد می کند، لذا اینم منتظر است.
هم تصویر که می فرمید تفاوت بین حال و تصویر،
بله، یعنی این اصلا اون جامع، یعنی این تمام مراتب وجودش تمام مراتب حضرت رو طلب میکند، لذا اون وجود بدنی حضرت هم طلب طالبش هست، ولی اونچه که از او بهرمند میشود رو دارد. بله، وجود بدنی حضرت اگر ظاهر بشود، اگر به معنای ظهور عام باشد، اثرش این است که هدایتگری در همه جا محقق میشود. او دیگه البته لطف فوق لطف است که ظهور بدنی محقق بشود، لطف فوق لطف است که فقط من نیستم که مرتبطم، بلکه این چی میشه؟ این ظهور داره تامش. اگر من وجودم رو تو وجود جمعیم تعریف بکنم، یعنی ارتباطات من با دیگران هم تو کمالات من مؤثر باشد، اگر دیگران هم با کمال باشن تو اومد به کمالی، من هم رشدم بالاتر میره. البته لذا طلب ظهور شخصی حضرت و ظهور بدنی حضرت هم طالبش انسان باقی میماند و از دست نمیره اینجوری، و این سر جا خودشه، اونم سر جا خودشه. بله،
اینجوری وقت ارتباط با امام از طریق قرآن، ارتباط مستقیم با
خود حضرت، از توسل با رفتن انسان به بارگاهش، مقابل توجهاتی میگه اون چه فرقی میکنه؟ مثلا میشه کلا با قرآن مرتبط بود با همین نگاه؟ هیچ فرقی نمی کند. یعنی اینا دو راه، انسان ببینه گاهی حالش اینجوریه، اینجوری ارتباط برقرار کنه.
از اون طرف
نه، صدمه ای به او نمیزند. یعنی اینکه انسان دعای توسل میخواند یا حال در حقیقت طلب ارتباط میکند، این طلب ارتباط رو اگر با این نگاه طلب ارتباط بکنه، طلب ارتباط میکنه که تو قرآنی هم که باش رابطه دارد. مثلا اگه امام حاضر بود، شما دعای توسل نمیخوندید برای ارتباط؟ اگر امام حاضر بود، دعای توسل نمیخوندید برای ارتباط که مقامات بالاتری از ارتباط داشته باشید؟ آیا توسل اثر نداشت در این که من به بالاتر در حقیقت از مرتبه ارتباط برسم؟ ارتباط که فقط دیدن نیست، ارتباط بهرمندیه تو مراتب وجود امامه. زن توسل به توسل مراتب امام رو خواستنه که انسان از طریق امام برسد به خدا. واستشفعت و توسل تو بگم واستشفعت الالله، درسته؟ خب اگر این را با قرآنم بازه، جلوی دعای توسل گرفته میشود؟ نه. جلوی تضرع به این که انسان طلب بالاتر داشته باشد گرفته میشه؟ نه. اونم سر جاشه. منتها این یه راهیه که اگر باور کرد، باورش خیلی سخت میشه، تحققش تو درون انسان بماند خیلی سخت میشه بیابد. یه موقع هست مثل الان علم حصولی من دارم میگم، درسته؟ میگیم اینم جز مبانی دین ماست، از روایات استفاده میشه. اما یه موقع هست انسان این رو که فرمودن میابد. خب این دعای توسل ما این است که بیابد این حقیقت رو، بیابد این حقیقت. اگه یافت مثل این میموند که به محضر امام برسد. آیا وقتی به محضر امام رسید یه بار امام رو دید برگرده دیگه دعای توسل نمیخواد؟ خب چرا؟ مگه امام دائم تو محضر امام یا همون جایی که امام حاضره؟ نه، امام اونجا بود، یه عده دوش بقیه دور بودن، دائما این رابطه رو میخواستن و طلب میکردن. برای
یک انسان من به دست و پا و انگوشش نگاه نمی کنم، به یک وحدت حاضر در این شخصیت توجه دارم، حالا تو همین کسراتش هم ظهور داره.
بله.
ما ولی با قرآن که رو برقرار می کنیم فقط با کسرات حروف و کلمات و این
هر خب مال این است که مثل این میمونه که کسی به انسان که نگاه میکنه به دست و پاش و چشم و ابروش نگاه بکنه. خب این میشه یا نمیشه؟ یه بعضی اینقدر جزئی بین باشن نگاه بکنن، در حقیقت مثل اون قصه ای که مثنوی میگه که این رفته پای فیلو دیده، اون رفته خلاصه دوم فیلو دیده، این رفته گوشه. خب میشه مگه نمیشه؟ جلد قرآن رو میبینیم میگیم به به به، این چه جلد زیبایی، تذهیبش رو میبینیم به به به، چه تذهیب، چه خطی، اصلا آدم مکلف میشه از چاپ این کتاب، چرا زیباست. خب اینا میشه، یعنی مشغول شده به این که آینه رو توصیف بکنه، نه خودش رو تو آینه ببینه. میشه انسان رو هم میبینه، انسان ممکنه که بگه این چه چشم زیبایی داره ها، اصلا غافل از این که یه مجموعه است با همدیگه، یه روح نفسی، چشم میره تو خط چشمش، میره تو خط لباسش، میره تو خط خلاصه خط و خالش، مگه نمیشه؟ اگر کسی مثل مرحوم علامه نگار رو به این بکنند که قرآن یه هدف کلی دارد، که اون هدف کلی نه هدف کلی است که اعتباریه، یعنی همه قرآن داره اونو باید، اون روح کلی قرآنه که حقیقت و روحشه، بعد هر سوره مأموریت و در حقیقت عضوی و قوه از اون در حقیقت کار رو داره، مأموریت از اون کار داره، روح قرض رو داره انجام میده و هر آیه قرضی از این هدف سوره رو داره انجام میده. مثل یه بدن میمونه تو نظام بدنی که هر عضوی داره مأموریتی انجام میده، نمیشه از چشم بخوایم راه بره، چش در حقیقت دیدبانه، پا باد راه بره.
مثلا نظام آلمانی که بدنه اون رو دیدن
خب عرض کردم دیگه، ما داریم میگیم اگر ما عادت کردیم قرآن رو چی میبینیم؟ قرآن رو یک در حقیقت اجزاء متفرق تو اوراق میبینیم. اگر کسی این نگاه برش حاصل شد که این مثل یه بدن میمونه که مرتبط به همدیگه است، همش دائما میبینه اینها دارن همدیگه رو تایید میکنن. حالا آیاتش هم دادم رفته که این آیات هیچ اختلاف، اگر این از جانب غیر خدا بود لوجد من اندل، اگر چی بود اون لوجد فی اختلاف، اگر از جانب غیر خدا بود مگه میشه از جانب خدا یه امر متفرق متشدد بین مرتبط با هم و زنده نشأت بگیره؟ مگه میشه تجلی تام الهی مگه میشه متفرق جدا جدا باشه؟ این که میگه بعد ازینش میکنن، جز جزش میکنن، جدا جداش میکنن، این مال این است که تخته بکند که یه حقیقت زندگی واحد مرتبطه. چطور نسبت به یه انسان، انسان وحدتش رو قبول میکند که این چشم و دست و ابرو همه اعضای یه واحدن، اما نسبت به قرآن این نگاه رو ما نداریم؟ ما وقتی داریم این سفر رو میخونیم، این سفر رو به نسبت کل نمیخونیم، این سفر رو به عنوان سیاحت و سیر در یه حقیقت کلی که همه این اعضایش اجزایش و همه مرتبط با هم دیگه اصلا نگاه نمیکنیم. اگر با این نگاه کسی به قرآن رابطه پیدا کرد و با این انی تارکم فی کمان مثل امام دید او رو و متحد با امام دید او رو و گفت قابل گفتگو دید، قابل گفتگو دید، با قرآن به گفتگو میپردازه، استفاده میکنه با این نگاه که داره سوالاتشو جواب میده، داره با او مشکلاتشو حل میکنه، داره با او معضلات او رو تو طریقش، اون چی که بعد از این میخواد براش اتفاق. اگر میگیم که در وجود امام ما کام ما یکون ما و کائن، در وجود امام و علم امام حاضر است، بعد میفرماییم در قرآن تبیان کل شیء است که همه چیز رو در حقیقت روشن میکنه، میشه این تبیان کل شیء من باش رابطه برقرار کنم، رب چیزی که به من رب نداره رو بگه؟ میشه؟ یا ما در حقیقت پشت کردیم که انزل من السماء ماء فسالت اودیه به قدرها، ما دهانه وجودیمون در بهره مندی از قرآن تنگ شده، بسته شده، لذا ما در حقیقت دهانمون رو بستیم، اون دهانه وجودی بهره مندیمون رو بستیم، بعد میگیم قرآن که به ما چیزی نمیگه، نمیفهمیم. اگر این محبت آداب تلاوت قرآن رو انسان چیکار بکنه؟ آداب تلاوت قرآن رو رعایت بکند با این نگاه به محضر قرآن که میره با وضو برود، با ادب برود، به فرمایش از آیت الله حسن زاده. خب اینا البته میگفتن یکی از آقایون خلاصه میخواست درس رسیدود فقه به نوافل درس خارجش، بعد بود بحث نوافل امروز شروع میکنیم اونی که تا به حال ما نخوندیم، یعنی حالا داریم بحث ازش میکنیم حالا نخوندیم، حالا ما همین بحث رو میکنیم ولی تا حالا خلاصه انجامش ندادیم. اگر کسی میگه آقای حسن زمین فرمودن اگر کسی قرآن میخواد بخونه گاهی رو به قبله ایستاده بخواند، یعنی در محضرش بایستد، احساس بکند که ایستادن این مراقبه حیات وجودی او رو و ارتباط این رو به عنوان حی دیدن باشد که در محضر قرآن ایستاده است. اگر با این نگاه و کم کم محبت انسان به قرآن بیشتر بشه، همونجور که از آیت الله بهجت می‌فرمودن نگاه با محبت با این نوع نگاه برای نسبت به قرآن ایجاد بشه، انسان کم کم می‌بینه قرآن دهان این رو باز می‌ذاره، بازتر می‌کنه و بهره‌مند میشه. لا یمسوه الا المطهر، این طهارت با این محبت محقق می‌شود، این طهارت با این محبت محقق می شود. اگر این محبت ایجاد شد و این طهارت ایجاد شد، کم کم رابطه با قرآن متفاوت از قبل می شود و انسان احساس می کند که تعبیر آقای بهجت است، غیبت از او برداشته شده، غیبت از او برداشته شده. اگر در محضر امام بود هر چیزی رو که میخواست سوال میکرد و بهرمند میشد و امام او رو راهنمایی میکرد، امام ایصال الی المطلوب میکند، کار امام ایصال الی المطلوب است. اگر این باور رو نسبت به امام پیدا کرد و بعد دید که قرآن عدل امام است، متحد با امام است، در واقع جدای پذیر نیستن، ایصال الی المطلوب در این میبیند و امام رو حاضر میبیند، نه اینکه قرآن از امام بی‌نیاز کند، میبیند که قرآن امام است، میبیند که امام قرآن است و قرآن امام است. این شدت رؤیت دیدن امامه، نه بی نیازی از امام. چون تا بگیم بی نیازی از امام یعنی تارکم فی کم استقله که اینا افترقا، تا دیدید که اینها در حقیقت مثل این میمونه که شما هر چقدر محبت به رسول خدا داشته باشید، محبت به خداست، چون رسول خدا رسول اوست، رسول اوست، به لحاظ رسول خدا هر چقدر محبت بکنه انسان به خدا داره محبت میکنه. نگیم این در حقیقت به رسول خدا محبت بکنیم پس این به خدا کی محبت بکنیم، این رسول خداست، چون رسول خداست ما، این کتاب خدا امام است و این امام کتاب خداست، این تجلی پیدا کرده. لذا آیاتی که در قرآن در روایت آمده، حالا بریم یک بار دیگری در رابطه با قرآن اون که در روایت به خصوص از امیر مؤمنان علیه السلام آمده نگاه بکنیم، ببینیم حالا با این نگاه، این در حقیقت دیدن این کلمات حضرات نسبت به قرآن معنای دیگری پیدا میکنن که انهو حضرات دارن خودشون رو معرفی میکنن. بعد
بله. و مبینش
بله.
برای اینکه قرآن یک کتاب کل گذاری شده و رمز گذاری شده است.
بله.
همینش بوده از اهلیتی
دارم. ببینید یه موقع هستش که ما نگاه رو از بحث برون در حقیقت مذهب داریم بیان میکنیم، تو نگاه دین اسلام و برای این یه بیان دارن، حضرات یه نگاه دارن که اونجا کسی که امام رو و قرآن رو به عنوان لن یفترقا نمیبینن، حبل ممدودی است که اصل رو، اون در حقیقت شاخص رو، اون در حقیقت ثقل اکبر رو قرآن میبیند، یعنی تو اون نگاه ثقل اکبر قرآن است. یعنی اگر ما میخواییم تو نگاه دینی تبلیغ دین رو بکنیم، باید از کدام استفاده بکنیم؟ اونجایی که در حقیقت قرآن میزان است، لذا باید همه چیز به او عرضه بشود، حتی روایات معصومین باید به چی عرضه بشود؟ به قرآن عرضه بشود که اگر خالف کتاب الله در حقیقت فضربوه الالجدار، درسته؟ این درسته، این صحیح، این متن واقعه. اما یه موقع است میرسیم به این که امام رو به عنوان حقیقتی که درون مذهب داریم نگاه میکنیم، درون مذهب رسیدیم به اون عمقی که اینجا داریم از این منظر نگاه میکنیم، از این منظر این بحث داره مطرح میشه که این سرریس در شیعه این منافات با اون نگاه نداره. ما نمیخوایم اون نگاه رو، نه اون نگاه ثقل اکبر است، اون میزان است.
روزه کافی است که
امام از ابو بسیم پرسید اینا یه حاضا کتابونا کتابهایی هم سبا
بله.
اینه چجور میفهمید؟ گفت قرآن دیگه واضحه.
حضرت خب
اونم کتابه لن یمزه ولا یمزه ولا که دستورانان عرض کردم یعنی دوتا منتحدن که همیشه نمیشه حالا از اختار بیم پایین در از احد و متلازمین به لازم دیگر میرای یه طرف است یعنی همیشه برای استن
دور که نمیخوایم بگید ایجاد کنیم که یه موقع میگیم دور است یعنی صحت کلام معصوم تابع چی هستش؟ عدم مخالفت با کتابه. اگر مخالف بود فذبو علل شد. یه جور میگیم که نه کتاب خدا رو نمیشه فهمی مگر به کلام معصوم. خب این دو تا رو چجوری بکنیم که دور نشه؟ ببین دور نشه یا باید بگیم کتاب خدا تبیان نیست، احتیاج دارد به یه چیزی خارج از خودش. اگر گفتیم اینجوری بعد از اون طرف هم گفتیم اون خارج از خودش هم صحت و سقمش دائر مدار عدم مخالفت با قرآنه، این میشه چی اون وقت؟
نه دور نمیشه، دور معیه. یعنی این در صدق و کذبش مادامی که با معقولات، یعنی با عقل،
حالا بیایم بحث بکنیم به عنوان که بشه الان این چون مورد بحث ما نیست، ما یه محکماتی در قرآن داریم، متشابهاتی. محکمات قرآن اونها فصلن، کلام معصومن. به محکمات وقتی عرضه میشد بود مخالفت نداشته باشه، اگه مخالفت داشت کلام معصوم تردد، به شرطی که روایت باشد نه مثلا جایی که انسان خودش میشنود. مرحوم علامه فهم اگر خود انسان از معصوم بشنود کلامی را، اونجا در حقیقت اون تخصیص هم میتونه بزنه، مثل قرآن میمونه که آیه قرآن است یا آیه قرآن را تخصیص میزند، اون وقتی از مشافهی باشد. اما اگر به صورت روایت باشد که با ظنی و صدور بشود، چون ناقل در حقیقت دارد ظنی و صدور بشود، اونجا البته چی میشه؟ تا مخالفتش باشه ترد میشه، با محکمات به خصوص، یعنی وقتی با محکم. اما وقتی که میرسه متشابهات رو کی بیان میکند؟ مبین است؟ مبین. بعد دوباره این محکمات و متشابهات هم یه جوری مراتب پیدا میکنه. حالا بحث دارد که دور رو چجوری میشه حل کرد. پس اصل این است که حالا ما الان فعلا تو یه مرتبه دیگریم، تو اصل مسئله این که ببینیم که آیا واقعا کتاب خدا رو میشه هر یه نگاه کرد، میشه در حقیقت این رو به عنوان با این توجه به روایت که آمده همونجور که حضرت الله بهجت فرمودن این رو در حقیقت به عنوان این تارکم فی کنس کتاب الله تعالی، اینو اون لنگه حاضری دید که از این لنگه به اون لنگه میشه رسید، میشه در حقیقت دو تا رو یکی دید، نه اینکه این رساننده به اونم باشد. یه موقع این رو به عنوان رساننده به اون میبینیم، باز میگیم این چی هستش؟ وسیله است برای او. اما اگر گفتیم این لن یفترقا یعنی چی؟ لن یفترق بله؟ چی؟ اگر دیدیم لن یفترقا اونجایی که ابزار رساننده باشد یفترقا، مقدمه موصل است، نه اینکه در حقیقت این باشد. اینجا میگه لن یفترقا، از هم جدا نمیشن. اگر لن یفترقا باشه فوق مقدمه موصل است، فوق وسیله رساننده است. دقت کردید که لن یفترقا یعنی یه حقیقت واحدن، اینا جدا شدنی نیستن. اونم با تعبیر حتی یرد علی الحوض، تعبیر حتی یرد علی الحوض که اونجا در حقیقت تازه وحدت اینها، اون حقیقت وحدتشون اونجا آشکار میشه. این حتی نه معنای این که مغیا داخل در قایت نیست بعد بگیم از اونجا به بعد پس افتراق دارن، نه، میخواد بگه اونجا تازه حقیقت اون شدت وحدت اونجا آشکار میشود که همه کسرات دیگه هم اونجا این دوتا که واحد بودن اونجا شدت وحدتشون برای همه آشکار میشود. خب این روایت شریف که در بعض از روایات داره که کتاب الله حبل ممدود من السماء الى الارض، در بعض از روایات داره که کتاب الله طرف به ید الله تعالی و طرف به ایدیکم فتمسکوا به. اینم تعبیر خیلی زیبایی است که کتاب الله میفرماد، سوال شد از حضرت که فی حدیث قام رجل من المهاجرین فقال یا نبی الله به ابی انت و امی مسقلان، که شما فرمودین این طور کن بگو مسقلان، قال الاکبر منهما کتاب الله طرف به ید الله تعالی و طرف به ایدیکم فتمسکوا به ولا تزالوا ولا تزلوا و الاصغر منهما اطرتی من استقبل قبلتی و اجاب دعوتی فلا تقتلوهم ولا تقتلوهم، که جنگتون با اینها نباشد. و بعد خلاصه دیدام بذاره در روایات دیگری که آمده. بله بله، یعنی از هر طرف به اینها وارد بشید که اینها رو شما دوتا میبینید، یعنی انتمسکتون به ما، شما اینها رو چی میبینید؟ دوتا میبینید. به خصوص اینها داره برای کی میگه؟ برای کل مسلمین داره میگه، نه برای اهل، برای کل مسلمین. کی داره میفرماید؟ پیغمبر داره میفرماید. برای کل مسلمی. یعنی این رو از اون منظر که نگاه بکنیم بالاترین، چون اهل تسنن کتاب خدا رو عنوان محکم قبول دارن، درسته؟ وقتی که پیغمبر اکرم، چون اهل تسنن هم نقل کردن، این رو اهل تسنن هم نقل کردن، راوی این چند تا روایت که خوندم، همون اولیش که خوندم از به اصطلاح رب احمد ابن حنبل فی مسنده به اسناد الى ابی سعید الخدری و همچنین احمد ابن حنبل فی مسنده به اسناد الى زید ابن ثابت، اون از ابی سعید خدری، این از زید ابن ثابت، شافعی ابن مغازلی فی عدت طرق فی کتابه به اسناد ما، این از باز دوباره در این روایت به سندهای مختلف اتفاقا این روایت نقل شده، یعنی اونا نقل کردن، روایت نقل شیعی فقط نیست، این نقل شیعی رو ما اینجا نیوردیم که ازش بخونیم، این نقل و نقل در حقیقت از اونهاست که آوردیم در اینجا. با این نگاه اگر باشه اون وقت بعد عصمت مطلق ائمه برای در حقیقت ما قابل اثبات میشه نسبت به مسلمان های دیگه که بخوان بر اونا اثبات کنیم، برای شیعه که این یقینیست. اما با همین میشه چکار کرد؟ چنانچه قرآن توش حفظ الهی در کار است و هیچ تخطی نیست، اگر این دو تا با هم اتحاد دارن پس امام معصوم هم چی هستش؟ امام معصوم مطلق است. یعنی حالا استفاده هایی که از اون میشه دیگه البته در حقیقت، یا اگر در حقیقت میفرماید که کتاب خدا حبل ممدود است، بعد میگه این با او متصل است، واحد است، لا یقدر، یا اگر میفرماید طرفون بیاد الله تعالی با طرفون به ایدیکم فتمسکو به، درسته؟ یعنی چی وقت؟ یعنی امام فتمسکو به امام، این طرفش به ید الله هست، طرف یعنی امام یه حقیقت عین ربط تو نظام تشریعش هم و تو نظام ابلاغ و بیانش هم همین جوریه، با گزار خودش نیست تو نظام وجودیش که در مقام بیان باشه. اگر اینجوری دیگه وقت میگه عین سوال متصل بین الارض و السما، اونی که آسمانو به زمین متصل کرده حبل متصل است، عین سوال متصل بین الارض و آدم میفهمه همچنان که قرآن حبل متصل است، حبل آویخته است، امام حبل آویخته است و این لذا امکان نداره غیبتی که جبران نشده باشد. این تعبیرهای بهجت خیلی زیباست، غیبت جبران شده است، منتها راه جبران غیبت رو پیدا به ما نشون داده ایشون، میگه این روایت نشون داده، چرا غافلی؟ اگر اینجور شد میگه غیبت دیگه مطرح نمیشود برای شخصی که این نگاهو پیدا بکند و به این اونس بگیرد و ملکه بشه بهاش، با این نگاه دیگه برای این غیبت مطرح نیست، این غیبتی که برای دیگران مطرحه.
حالا بحث قرآن هم به غیبت رفته؟
نه اون نیست،
قرآن هم بعد هیچ مفهوم ازش غائبه.
نه
چون به حقیقتش تمثل نداره،
چون غیبت امام غیبت از بدنه، تو روایت هم داریم که لا یرا شخصو، مثل خورشیدی است که پشت ابر است، آثارش و نتایجش هست، شخصش دیده نمیشه، لا یرا شخص، شخصش دیده نمیشه، ولی قرآن شخصش دیده میشه، شخصش یعنی همین بدنش، لذا چون شخصش هست قرآن این غیبت رو نداره، غیبت از مرتبه محسوس ماست نه از مرتبه معقول ما، لذا قرآن تو مرتبه محسوس ما حاضر است، لذا غیبت برای او مطرح نیست. مراتب معقول اصلا غیبت ندارند، تو نظام معقول غیبت معنا ندارد، همچنان که خورشیدی که در آسمان هست اگر ابرم طولش گرفته میشه شخصش رو پنهان میکنن، بدنش آشکار نیست از خورشید، درسته؟ اما آثارش باقی است، لذا اصلا نظام معقول غیبت ندارد. کسانی که تو نظام عقلی حرکت میکنن، عقل نزه، عقل حرکت میکنن، اونها ارتباط دارن، اونها بهرمندند، اونها مرتبطند، اونها دائما هدایت میشن، نظام محسوس است که غیبت امکان پذیر است.
حاجب میشن دیگه، چرا؟
بله،
کسی که قابلیتش نداره حاجب میشه از این
نظام معقول غیبت ندارد. اگر کسی نظام معقول ندارد، خب ندارد اصلا، چی کارش بکنی که ندارد؟ او در نظام محصول ندارد، اما اگر کسی داشت وارد شد غیبت ندارد، اما اگر کسی ندارد نظام معقول رو میگو بخور با تو نبودم خلاصمون رو گو نخور، عقلت کم میشه از اینجور، گو آخه عقل چیه؟ گو نه با تو نبودم تو بخور. خب یه موقع از نظام معقول آدم نداره مثل ما، خوب به ما میگن اصلا غیبت برای شما، اصلا غیبت چی هست برای ما که بخواد حسرتشو بخوریم، چون ما نظام ما، اما اگه کسی به نظام معقول وارد شد غیبت ندارد اونجا، چون منتها بله بهرمندی از نظام اون محسوسش و اون ندارد، اونم براش حسرت است، اون چون جامعه میخواد باشه، اما تو اون نظام غیبت نداره. لذا آقای بغدادی میگن بعضی‌ها در این عالم غیبت براشون مطرح نیست، همین الان غیبت براشون مطرح. خب اون کسی است که تو اون نظام وارد شده، اون کسی است که رفته فوق ابر، رفته فوق اب با خورشید مرتبط است، درسته؟ اون کسی که با فوق اب با خورشید مرتبط است دیگه نظام بدن مطرح نمیشه. البته خب بله، البته منافات نداره که، اما این تام است، این در روایات ما به عنوان در حقیقت عدل است، اتحاد است. بله راه‌های دیگه هم در کار هست، مثبتات دیگه هم در کار هست، اما اونها گاهی میبینید که هر دو مثبت هم به قرآن میرساند هم به امام، هم به قرآن میرساند هم به امام میرساند. تونستم عرض برسونم؟ این با این نگاه در حقیقت اون وقت میبینیم که این در حقیقت اون نگاه جامعه هست. این آقای بهجت میفرمود، البته من ما خودمون اصلا نقلشم، ولی ایشون میفرمود به اعتمادش و اتکایشون می حرف خیلی دقیق و ایشون با قاطعیت میفرمونی سری از اسرار شیعه از این روایات، این روایات اندی تارکون سری از اسرار شیعه است که نشون داده که غیبت جبران شده است و جبرانش هم به همین است. خیلی تعبیر دیگه با قاطعیت، یک کسی که رفته دیده تو نظام معقوله میبیند مشاهده میکند داره بیان میکنه دیگه، از این در حقیقت به صلاح حرف صریح‌تر، این از اون همون افشاگری هاست، بالاخره افشاگری کرده ایشون، این یه پرده ای رو از این روایت کنار زده، یه پرده ای رو کشف الغطا کرده از این روایت که این غطاش کنار با این نگاه. حالا انشالله برای خودمون باید البته تعریف بکنیم با این نگاه، ببینید چقدر مشتاقه ارتباط با امامیم به همین نسبت در محضر چی باشیم؟ ماه مبارک رمضان است. انشاءالله تو این ماه مبارک رمضان با این نگاه وارد قرآن بشیم و ادب حضور با قرآن رو انشاءالله با این نگاه انشاءالله بهره‌مند باشیم. من میخواستم که قرآن در عصر ظهور بگم و این دیگه میدم اگر اون رو بگم، چون من خودش یه باب جالبیست، یه بحث مفصلیست، وقت این مراقبه ممکنه از ذهنمون خارج بشه به خاطر کثرت مفهوم‌ها. بله؟ نه دیگه، چون میترسم از اینکه از کثرت مفهوم چی بشه این مراقبه دست بره و الا اونم سر جای خودش هستش، اونم روایات مختلفی رو داره. بله دیگه اونا حیف میشه با هم، یعنی هم اون حیف میشه هم این حیف میشه، هر دو با هم حیف میشه دیگه. جان ما بیش از این، خودم رو میگم بیش از این کشش نداره، اون وقت بعدش ضایع نکنیم روایت. آدم که نمیخواد که معلوماتش زیاد بشه، میخواد یه راهی رو پیدا بکنه حرکت بکنه دیگه. اگر قرار یه راهی پیدا بکنه که حرکت بکنه، باید حالا اگر واقعا دیدی راه شاهراهیه که برای جلو راهش قرار دادن، حالا مرد میدان است و عمل ببینه حالا چه کار میکنه در این مراقبه، در این ماه مبارک که تلیعه ماه آغاز شده، آماده کنه خودش رو در این ماه انشالله بهترین بهرمندی ها رو نسبت به قرآن کریم و اون رابطش با امام و برطرف کردن غیبت و فرج شخصیش انشالله محقق بشه
در خدمت.
بله
قرآن در اصل غیبت،
این آره می‌خواستیم قرآن در اصل ظهور بگیم، اول اومدیم گفتیم این رو می‌خوایم بگیم قرآن در اصل غیبت شد. البته در اصل ظهور هم هست، این در اصل ظهور هم هست، منتها در اونجا اشد می‌شود، همین اون وقت اشد می‌شود، ظهور هم پیدا می‌کند، ابدانشون هم دیگر رو یصدق اون حضرت کلام می‌فهمه، یصدق القرآن، قرآن تصدیقش می‌کنه در اونجا، تعبیر قرآن میشه حضرت، اون وقت یوم یأتی تعبیره در ظهور میشه چی؟ خود حضرت می شود دیگه، تعویلشه، یوم یعطی تعویله، اونجا که تعویلش میاد حقیقت تعویل میشه، اون ظهور با این نگاهه. حضرات دیگه هم تعویل، اما مردم در اون زمان به این روش نرسه، در زمان ظهور به این روش میرسن که این تعویل رو میابن انشاءالله خدای سبحان ما رو از اهل قرآن و اهل در حقیقت امام و اهل ارتباط با قرآن و امام انشاءالله قرار ده و مظهر این حدیث رو در وجود ما که عدم در حقیقت ترک کردن قرآن و اهل بیت، ادراک وحدت این هاست انشاءالله در وجودمون قرار بده. در مظهر شما هستین آقای طرحانی عزیز، به فیض برسید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.